ابتدای شرح هم دیگه ها. خب شرح بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل شریف به چند امر اشارتی شده است. یکی این که صحف اصیل عرفانی در حقیقت و واقع تفسیر انفسی قرآن کریمند. این امر اهمیت بسزا دارد و در آن دقت شایسته و توجه بایسته لازم است. تفسیر انفسی به چه معناست؟ ما یه تفسیری داریم در نوع، چون ما انواع تفاسیر رو داریم، مثلا تفاسیر روایی داریم، تفسیری که فقط حدیث در ذیل آیات آمده میگن تفسیر روایی، مثلا تفسیر مثلا قرآن به قرآن داریم که آیات قرآن رو میان با توجه به خود قرآن، حالا اون قدی که طرف احاطه داره به حقایق قرآن میتونه این کارو کنه که کار یه نفرم نیست، باید کمک بگیره از تفاسیر دیگه، کسایی که این کارو کردن. حالا خود اونم خیلی تفسیر قرآن به قرآن. یا بعضی از تفاسیر هست، تفاسیر اجتماعی بهش گفته میشه، تفاسیر اخلاقی، تفسیر فقهی داریم. اما دو بخش کلی داره تفاسیر. یکی تفسیر انفسیه و یک تفسیر آفاقی. تفسیر آفاقی اون چی که مربوط به عالم دنیاست. عالم دنیا که میگیم منظور دنیا، آخرت و اون حقایقی که حالا در قرآن در مورد این عالم آمده. اما یک تفسیر انفسی هست که اینم از خود قرآن گرفته شده، سنوریه هم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، یعنی اون سیر انفسی که انسان انجام میده، اون کشف و شهودی که بهش دست میده، اون سیر و سلوکی که داره. قرآن در مورد اونها چیزی به ما گفته؟ در مورد اون حقایقی که انسان تو سیرش میبینه، مشاهده میکنه، در مورد اینا چیزی گفته قرآن؟ بله. اصلا خیلی تمام مطالبش اونوریه. وقتی شما تفاسیر انفسی رو میخونید که در مورد نفس انسان، نه جسم انسان، اگرچه قرآن هم در مورد جسم گفته سنوریه هم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. کتب عرفانی که هست اینا در اصل تفسیر انفسی قرآنه. یعنی خود جناب ابن عربی که دیگه بزرگترین عارف پدر عرفان اسلامیه، میگه من هر چه گفتم و نوشتم از سر سفره قرآنه، از محضر قرآن نوشتم، یعنی از قرآن فهمیدم نوشتم شده فتوحات مکیه، از قرآن فهمیدم یا شهود کردم مثلا شده فصوص الحکم. که آقا جانم اینجا میفرماد که صحف اصیل عرفانی، حالا بازم اینم خودش نکته داره که چرا میگه صحف اصیل، که اصلا در عرفان، که در حقیقت و واقع تفسیر انفسی قرآن کریمن. یعنی کسی قرآن رو میخواد بفهمه باید بره سراغ تفسیر قرآن دیگه. یکی از تفاسیر قرآن همون کتب عرفاست که ببینیم اینا چی فهمیدن از قرآن، اینا چی فهمیدن از قرآن. اون کسانی که ضد فلسفه و ضد عرفانن میگه آقا همین فلاسفه، همین عرفا بر قرآن تفسیر نوشتن، مطلب گفتن. خب ببین اونا چی میگن در مورد قرآن. بنا نیست که هرچی تو میگی درست باشه، که فهمی که تو از قرآن داری به اندازه خودته. مگه تو همه قرآن رو میفهمی؟ به خدا قسم اگر مفسرین بسیاری از آیات رو فهمیده باشن. این که انسان ببافه یه چیزی برای خودش یه امر، این که بفهمه یه چیز دیگه است، بخواد تفسیر کنه. بسیاری از آیات رو اصلا یه آقای روحانی سیدی بود وقت گفت اصلا قرآن اینجوری نیست که ما همش رو بتونیم بفهمیم. گفت این قرآن چیزی نیست که ما همه قرآن رو بتونیم بفهمیم. دم راست میگه. حالا کتب عرفا اونم باز به اندازه ظرف خودشونه. عرفا هم به اندازه سیر خودشون چیزهایی که از قرآن فهمیدن شده کتب عرفانی، مثل فصوص، فتوحات، مصباح الانس، کتابای دیگه‌ای که نوشته شده. چون یه سری امور ظواهر، آقا این آیه در مکیه، این آیه مدنی، اینا هم خوبه بدونیم ها. مکه نازل شده، مدینه نازل شده، شأن نزولش چی بوده، قرائاتش چی، ایناش اینا همه اون مثل دور قابیه که تزیین میکنن، توش باید ببینی چیه، که مکیه، مدنی، قرائاتش چیه بود، وجوهش چی، اینا اون دور قابه. اصل آیه رو مثل آیه‌ای که خوشقد می‌نیسن دورش قاب میگیرن، هی بد قور قاب اینو تفسیر کنی که چقدر قشنگه، چیه مثلا چه آقا خود این آیه چی میگه؟ که کتب عرفانی همون تفسیر انفسی قرآن کریمن. امر دوم این که قرآن کریم در لسان این طایفه که مراد عارفان باللهند، گاهی به کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله، بسم الله، و گاهی به کشف اتم محمدی تعبیر شده است، که از وحی خطاب محمدی تعبیر به کشف تام یا کشف اتم محمدی می کنند، که اون وحی الهی رو اینجا من یه پرانتزی باز کنم عزیزان. یکی از علمای به ظاهر عالم که جدیدن یه پودری پاچیدن رو علما، بعد یه حرفایی میزنن، میفرمودن، افاضه میفرمودن که آیا این قرآن جواب افراد 1400 سال سوالات اونا رو جواب داده یا سوالات منو داره جواب میده؟ یعنی میخواست بگه چی؟ قرآن مال 1400 سال قبل بوده، اینو میخواست بگه. یعنی اونجا نبودم که بنده یخشو بگیرم بگم نه جواب تو رو داده آقا جان، نه جواب اون 1400 سال قبل. این خطاب به عقل کل عالمه، وحی طرف مخاطبه قرآن خاتم انبیاست، که بالاترین کشفه. جناب ابن عربی یک کتابی دارن به نام ذهنمونم ضعیف شده حافظم، حالا اونجا میفرماد در یک حضرتی تو قرار خواهی گرفت که مخاطبه خداوند رو با خاتم انبیا میشنوی، و این بالاترین کشفه برای تو، چرا که اون سخنی که خدا با پیامبرش میگه که با تو نمیگه، اون سخنی که خداوند با خاتم انبیا که عقل کله با او حرف میزنه، بخواد با تو حرف بزنه که اونجوری حرف نمیزنه، که به تو به اندازه ظرفت حرف میزنه. لذا خوب دقت کن در اون حضرت، که اون بالاترین مطلبیه که خواهی شنید. قرآن بالاترین کشف، جواب 1400 سال پیشو داده. سوالات اونا مثلا سوال تو چی الان؟ نه سوال تو الان تو قرن 2000 چیه؟ فکر کردی خیلی بهتر از مثلا 2000 سال قبلی؟ بابا افلاطون کتاب نوشته، ارسطو شما الان درس میدید، 2000 سال پیشه، منطقش رو یک کلمه نتونستید اضافه کنید بهش. حالا چهار تا موتور و هواپیما و اینا درست کردید، برای نیست که فکر کنید شما ابر قدرتید، ابر انسانی. تو هم همونی، هم با همون شهوت و با همون غضب و جلو و شهوتت هم نمیتونی بگیری و جلو غضبت هم نمیتونی بگیری و فضلی نداری. از زمان حضرت آدم تا الان هیچ چی عوض نشده. رخت و لباسامون یه دراز بوده کوتاه شده، مثلا انسان همون انسانه. مثلا انسانی که سوار هواپیما میشه خیلی فضیلتش بیشتر انسانی که با الاغ میرفته. انسان همون انسان، این الاغ شده هواپیما، انسانش که عوض نشده. این کشف تام برای رسول الله که تازه کی بتونه بفهمه اینو؟ زور بزنی بفهمی. این نکته ایه که قرآن طرف خطابش انسان کامل، نه آدم 1400 سال پیش. اگرچه اونا هم یه چیزی میفهمن، همونجور که ما هم یه چیزی میفهمیم، فکر میکنیم که آقا بسیار شده برای اهل کشف، برای خود شما پیش میاد. یه موقع قرآن میخونی یه آیه یه چیزی میفهمی، میگه من یه عمر این آیه رو میخوندم چرا نمیفهمیدم؟ این از به این واضحی داره حرف میزنه، به این واضحی داره میگه این اینجوریه، چرا من نمیفهمیدم؟ 10 بارم خونده بودم این آیه رو. و کشف گشودن و باز کردن است. کشف تام تمامه، کشف تام و تمام، گشودن پرده کامل کنار بره. و منطق وحی از قوه قدسیه انسان ختمی صاحب عصمت معید من عند الله تعالی شأنه، حقایق را برای نفوس مستعده استعداد دارن و شیقه به کمال، شیقه یعنی مشتاق به کمال، مکشوف فرموده است، کشف کرده. کسی که مشتاق رسیدن به کماله، مستعد و مشتاق رسیدن به کماله، این قرآن، کل قرآن و معدبت الله دیگه، سفره گسترده خداست. از قرآن، از خدا میخوای حرف بشنوی، بیا بشین اینجا بسم الله. که رسول اکرم فرمودن من هر وقت میخوام با خدا حرف بزنم نماز میخونم، هر وقت میخوام خدا با من حرف بزند قرآن میخونم. حرف نزده نذاشته خداوند. از قوه قدسیه انسان ختمی. قوه قدسیه چیه؟ اون مرتبه اعلای عقل که فراتر از عقل نظری است، که عقل شهودیه، مرتبه شهود قوه قدسیه. که بعد از روح الایمان، ایمان چند درجه داره؟ 10 درجه داره. خب آقا کسی 10 درجه رو میتونه طی کنه؟ بله. راحت؟ نه. میشه طی کرد؟ بله. خب بعدش چی میشه؟ میشه روح ال، بگید بعد از روح الایمان چی میشه؟ روح القدس. روح القدس که میشه، به وسیله روح القدس ملکوت رو میبینه. آقا مگه غیر انبیا هم؟ بله غیر انبیا هم، پاتو بذاری جا پای انبیا بهرمند میشی. حالا اینکه نبوت فرق داره، اونا یه تفاضلاتی هست ها، ولی آیا انسان میتواند به اینجا برسه؟ بله میتونه برسه. انسان مراقب، انسان الهی، انسان پاک، انسانی که تو مسیر خدا میره میتونه به این کشف حقایق برسه؟ بله. این قوه قدسیه انسان ختمی که خاتم دیگه، چون قوه قدسیه هم مراتب داره، اونی که در این قوه قدسیه خاتمه ها، نه اینکه فقط صاحب قوه قدسیه باشه. ممکنه کسی قوه قدسیه داشته باشه بالاتر از اونم مراتب بالاترش هست، بله، یعنی خود قوه قدسیه مراتب داره، همون جوری که خود روح، با اینکه روح یک حقیقته، ما ارواح نداریم که، در قرآن میگم ها، روحی که قرآن میگه تنزل الملائکته و روح، ملائکه جمع متکثر، روح واحده، اما خود این روح در قرآن میبینیم روح القدس، خب بعد روح الامین. آقا روح القدس همون روح الامینه، اگه یکی بود که دوتا اسم نمی آورد براش. روح من، روحی از او. پس این خود روح هم یه جورایی اون تکثر ملائکه رو نداره، اما مراتب که داره. منظور اینه که انسانی که صاحب قوه قدسیه است، انبیا همه صاحب قوه قدسیه بودن، میگرفتن، اما خاتم انبیا دیگه چیزی میگیره که همه انبیا زیر پرشن و هیچ کس به رتبه او نمیتونه برسه، چرا که شما کتبی که از انبیا به جا مونده، حالا تحریف غیر تحریف هر چی که از بخونید، از ببینید با یه سوره قرآنی، سوره کوچیک برابری نمیکنه. خوندم که میگم ها، کتاباشونو انبیا خیلی بزرگوارن، اما با یه سوره کوچیک قرآن میشه برابر کرد شو، با نهج البلاغه نمیشه برابر کرد شونو. کتاب مقدسی که حالا هست از کتب انبیا، یه موقع اگه بخونید میبینی که از با نهج البلاغه نمیشه مقایسش کرد، تا چی به قرآن. ختمی صاحب عصمت، صاحب عصمت یعنی دیگه اشتباه و کجی و اینا درش راه نداره. انبیا دیگه، ما برای همه انبیا عصمت قائلیم، ما برای همه انبیا عصمت قائلیم، اما خود عصمت هم ذو مراتبه، خود عصمت هم ذو مراتبه، اما هیچ پیغمبری گناه نمیکنه، هیچ پیغمبری دروغ نمیگه، راه نداره که در حریم نبوت. اگرچه یهود تهمت هایی رو به انبیا روا داشتن، تهمت هایی که وقتی از خودشون پرسیده میشه آقا اینا چیه تو کتاباتون، تو کتاب مقدستون تهمت نعوذ بالله زنا به پیغمبر خدا، اونم زنای با محارم، آخه بعضی چیزها، آقا بعضی گناه هست آدمای بیشرف هم انجام نمیدن، بعد اینا آوردن تو کتاباشون نسبت دادن به پیامبران خدا که علت داشت، چون خودشون جنایتکار بودن، بعد مردم گفتن آخه این شیخه، مثلا شیخشون بود، روحانیشون بود، این چرا زنا میکنه؟ نمیشه که با فلان پیامبرم زنا کرده ایناش، چرا دزدی میکنه این فلان پیامبر، چرا دروغ میگه؟ آه دروغ تو کتابشون دروغ دست پیامبر دارن، پیامبران که نقل میکنن. انبیا صاحب عصمتن. حالا انسان ختمی صاحب عصمت، مؤید من عند الله، تأیید شده از نزد خداوند تعالی شأنه، تأیید از چی گرفته؟ تأیید یعنی چی؟ ما تأییدو به کار میبریم در فارسی. ما الان مثلا یه کسی یه نفری رو توثیق کنه، یعنی بگه این موثقه، این آدم خوبیه، میگیم تأییدش کرده. اما تأیید در عربی از چی گرفته شده؟ از ید. تأیید یعنی چی؟ یعنی کسی که دستش پشت کسیه. ما تو خود فارسی اینو به کار میبریم، میگه دست فلانی پشتش بود یا فلانی پشت سرش بود تونست این کارو کنه. شنیدیم اینو؟ که اینو میگیم در عربی میگه تأیید. مؤید، مؤید کسیه که تأیید شده، یعنی دست خدا پشت سرشه، دست خدا پشت سرشه، نگرش داشتن، خدا نگرش داشته. وقتی کسی رو خدا نگه داره هیچ وقت زمین نمیخوره، هیچ وقت گناه نمیکنه. مؤید من عند الله تعالی شأنه حقایق را برای نفوس مستعده و شیقه به کمال مکشوف فرموده است. باز کرده این رو، کسی که بالاترین رتبه رو داره. در سوره قمر از سوره هایی که ترجیع داره، سوره قمر سوره هایی که ترجیع داره، یعنی آیه تکرار میشه. مثلا تو سوره الرحمن میخونیم فبعی آلاء ربکما تکذبان، این ترجیحی تکرار میشه. سوره، بعضی سوره هایی ترجیع دارن، چند تا سوره است. سوره قمر ترجیع داره. ترجیعش چیه؟ میفرماد ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، ولقد یسرنا القرآن للذکر، به تحقیق که ما قرآن را آسان کردیم برای ذکر. فهل من مدکر، آیا کسی هست که متذکر شود؟ ذکر برای، یعنی برای ذکر، یعنی برای یادآوری ها. اما یکی از معانی ذکر یعنی رسول الله، که ذکرن رسولن در قرآن سوره طلاق آمده، ذکری که رسول بود، یعنی اهل ذکر یعنی اهل رسول الله. فسألو اهل الذکر یعنی از ما اهل بیت بپرسید. ولقد یسرنا القرآن للذکر، ما قرآن رو برای رسول الله آسان کردیم. فهل من مدکر، آیا کسی هست حالا بیا تذکر بپذیره؟ یعنی قرآن رو رسول الله تونسته بگیره. و الا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرعیته خاشعا متصدعا من خشیت الله. ما قرآن رو برای رسول الله، اون نفس قدسیه رسول الله، قلب گستردش تونسته بگیره. این حقایقی که هرچی میخونیم، هرچی کشف میکنیم، اینو باز یه باطن دیگه ای داره. فعلم مدکر، آیا کسی هست تذکر بپذیره؟ بیایی سر این سفره بشینید. چقدر ما استفاده میکنیم از قرآن. یا آقای حرفش تند بود ولی راست میگفت، میگفت هر کشف علمی که میشه شما میگید آقا تو قرآن ما هست ایناش، این آیش، ولی پس چرا پیشرفت نمیکنید؟ میذارید دیگران پیدا کنم، بعد میگید آقا این فولمور لیزر اینجای قرآن. راستم میگه، بیگ بنگ اینجای قرآن ما هست، اینا تو قرآن ما هست. ولی خب پس چرا استفاده نمی کنید؟ یه وقت ما جزو کسانی نباشیم که رسول خدا در قیامت شکایت میکنه که رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن محجورا، این قوم من قرآن رو محجور اتخاذ کردن، یعنی رها کردن، اتخذو گرفتن، اتخذو هذا القرآن محجورا، یعنی چطوری؟ آخه گرفتن با محجورن پارادوکس داره. محجور یعنی چی؟ رها کرده، رها شده. هجر، هجرت نشین میذاره، هجرت میکنه میذاره میره. محجور یک معنیش متروکه. اتخذوا هذا القرآن محجورا، گرفتن اما محجورن. تونتون بخونیم ثواب ببریم، تازه اگه بخونیم. تازه الان چند نفر تو جامعه ما قرآن میخونن غیر سر قبره ها؟ من و شما اگه نخونیم کی قرآن بخونه؟ اگه من و شما قرآن نخونیم کی تو این عالم از نمازخون و قرآن خون کی هست؟ اینا رو با خودم دعوا میکنم، میگم آبه ببخشید به شما، میگم اعصابم از دست خودم خورده، به شما اینجوری میگم. باید بین کشف صاحب عصمت که ادراک متن حقایق است و همان وحی الهی است، اعنی قرآن کریم که کشف تام محمدی است، با کشف ارباب سیر و سلوک تمیز داده شود. آها، کشف صاحب عصمت، اون کسی که عصمت داره، چون میدونی عصمت رو اختلاف بین ملت اسلام، آقا عصمت پیامبر در همه شؤون عصمت داره، شیعیان میگن بله پیامبر در همه چی عصمت داره، هیچ جا اشتباه نمی کنه. اما یه عده‌ای هستن از اهل سنت میگن نه، حالا اینم چرا این حرفو مطرح شد و چرا گفتن و مسئله تاریخیشو کار ندارم ها، میگن نه پیامبر در گرفتن و ابلاغ وحی عصمت داره، در مورد عصمتش فقط اما گرفتن وحی و ابلاغشه. خب باشه، تا اینجاشو قبول داری که یعنی در گرفتن قرآن و ابلاغ قرآن عصمت داره، چون الان بحث ما رو همینه، حالا به چیزای دیگهش کار نداریم که مطالب دیگه عصمت هست یا نیست، ما که قائل هستیم هست، ولی الان اونام با اینجا همراه هم با ما. کشف صاحب عصمت که ادراک متن حقایقه، این عالم یه متنی داره و یه شرحی داره. چطور کتاب شما میخونی متن بعد شرح پیدا میکنه تفصیل میخوره؟ چجور میگی ملائکت و روح، ملائکه بعد روح؟ چجور میگی نون و القلم و ما یسترون؟ تکسر پیدا میکنه، یعنی یه متنی متکسر میشه. که حقایق عالم از یک منشأه، از یه متنه، و اون متن پیاده بشه میشه چی؟ قرآن. که عالم همه میشه شرحش. که ادراک متن حقایق است و همان وحی الهی است، اعنی قرآن کریم که کشف تام محمدی است، با کشف ارباب سیر و سلوک تمیز داده شود. بله عارفان هم مکاشفات دارن، مشاهدات دارن، اما صاحب عصمت او اصلا معیار و میزانه تو مکاشفات، که آن کشف وحی الهی است و معیار همه کشف های دیگران است. معیار، ببینید ما تو روایت در احادیث کدوم حدیث درسته، کدوم حدیث جعلیه؟ روایاتی داریم از پیامبر اکرم که فرمود احادیث ما رو عرضه کنید به قرآن، اون چه منطبق با قرآن از ماست بپذیرید، اون چه مخالف قرآن دور بندازید، یعنی از ما نیست، یعنی که ما مخالف قرآن گفته باشیم، یعنی اینکه اونا رو به ما نسبت دادن، چون ما مخالف قرآن سخن نمیگیم. همون جوری که احادیث میزان دارن برای درست غلطیش، مکاشفات هم میزان دارن در درستی یا غلطیشون. چون بعضی وقتا اصلا اون کشف نفسانیه، یه موقع از شیطانیه، از جانب شیطانه، یه موقع از شیطان دخالت میکنه برای اینکه کشفی رو خراب کنه. یعنی یه چیزی رو میندازه وسط، وسط اون کشف، که طرف فکر کنه نه این تمام این کشف خراب بوده. یه شخصی از شاگردان آقا جان فرمود مثلا توی یه حالت مکاشفه‌ای یه ذکری، یک لقبی از القاب امیرالمومنین رو به من گفتن، این اسم اعظمه. بعد میگه اونجا تو اون حالت گفتن معاویه اینو تو قنوتش میگفته. یه من رفتم پیش آقا جان، آقا این چنین لقبی اس، گفتن اسم اعظمه. بعد یه نفر گفت معاویه تو قنوتش میگفته. آقا جان فرمود این شیطانیه، این قسمتش میخواست اونو خراب کنه، میخواست اون کشف تو رو خراب کنه که تو بگی پس هیچ، معاویه بندازیم دور دیگه. خب میزان مکاشفات چیه؟ درسته یا غلطه؟ معیارش قرآنه. روایات هم چون شرح قرآنن که وقتی در روایت باشه شما میفهمی که پس درسته، که این خودش یه بحثی داره که آقا یه روایتی اگه ضعیف بود، کشف منطبق با او بود، بپذیریم نپذیریم. میگه که شاید خبر ضعیف به دست تو رسیده ولی درست باشه. بنا نیست که هرچی سندش خراب بود خودش هم خراب باشه، سندش درست بود خودش هم درست باشه. خب یعنی هر کشفی را و هر صورت علمیه را مطلقاً که کشف صاحب اسمت اعنی قرآن کریم امضا فرموده است مقبول است، و الا فلا. اگه قرآن اونو تایید کنه، خب اگه در قرآنه کشف به چه درد میخوره؟ که در قرآن هست دیگه، کشف کنیم بفهمی که چی هست، همه چی تو قرآن هست. یه وقتی من خیلی سال پیش یه کاری میکردم تو قرآن در مورد شیطان، یه مباحثی داریم حالا شاید شیطان شناسی در قرآن بودی همچین اسمی داشت. من اون موقعی که آمدم کار کنم روی مبحث، یه چیزی آمد برام که آن شیطان آمده بود سراغم، گفت چی آیات نشستی از تو قرآن در میاری بی خود؟ اونو تو قرآن هست که، چه ارزشی داره نشستی این آیات جدا میکنی، این آیه این آیه؟ هی میگفت برای چی جمع میکنی اینا رو؟ اونجا قرآن هست، قرآن دست همه هست. آدم میبینه حرف منطقیه. بعد گفتم خب باشه قرآن دست همه هست، میگه همه بلدن قرآنو. اونقدر وسوسه انگار یه نفر نشسته بود کنار من این حرفو میگفت به من، گفت برای چی قرآن دست همه هست؟ ایناش تو همه خونه ها هست، این آیاتم که از این معجم المفهر است، معجمو باز کن، مثلا هر کی میتونه معجمو باز کنه این آیاتو در بیاره. گفتم باشه اشکال نداره. تو حس کردم از این یه شیطان ها نشستین حرف میزنه، گفتم شما دخالت نکنید. بعد چه مبحثی شد بحث شیطان شناسی، با اینکه اصلا کار نکردم روش خیلی، نه تفسیر مراجعه کردم، همون ماده خامو عرضه کردم. یعنی اصلا چون خیلی تحقیق میخواست اون مبحث، بعد دیدم که خب پس این داشته اثرگذار بوده که این آمده سراغت که نکن نکن وسوسه، و برای چی میکنی؟ خب صاحب اسمت میگه امضا کرد اون قبوله، اون کشف. کشف میکنی که تو قرآن چی هست. بله تو قرآن هست ولی خیلی نمیبینن، خیلی از مفسرین نمیبینن، نه که مردم عادی. شما کشف میشه برات میبینی عجب مطلبیه، اینجا ذکر گفته اثرش هم گفته. آقا این ذکر رو بگی رو آب راه میری. تو سوره یاسین مثلا میگم آقا کجاست اون کشف که میشه می... واضح نوشته آقا این ذکر رو بگی از چشما غایب میشی. آقا نوشته اینجا، چرا مردم نمیبینن میخونن میرن. کشف که بشه میبینی که آه. خب و الا فلا، و الا اون کشف، کشفی که مقبول قرآن نباشه. بعد حالا کشف مراتب داره، اینا رو تو کتب عرفانی دیگه باید بخونیم که باز مال خود قرآنه. کشف سوری داریم، کشف معنوی داریم. یه موقع شما یه مطلب علمی برات مکشوف میشه. این فرق میکنه با اینکه مثلا صورت یه شخصی رو ببینی، حالا صورت یه پیامبری رو دیدی، خیلی آدم خوشش میاد، ولی اون پیامبرم شکلش که یه انسانه. یه وقتی اون اوائل یه چیزی دست و دور رفتیم با آقا جان، گفتم خیلی فکر کردم الان مهمه، گفتم آقا جان من همچی چیزی پیش آمد. خب چی مثلا؟ حالا واسه یه قاب عکسم بالا، عکس هر کیو ببینی، حالا تلویزیون نشون بده ایشونو. من دارم میگم، توضیح میدم ها. اون کشف سوری اونش مهمه که اون مطلب علمیشو شما بگیری. یعنی مثلا امام حسین رو ببینی، مثلا یه مطلب سری رو به تو بگه. اون کشف حقایق مهمه، ولو تمثلات و اون صورت ها و اینا به یه جای انسان میرسه میبینه که اینا، انسان نباید دل به اینا بده، که به قول حافظ چی میفرماد؟ قانع به خیالی ز تو بودیم چو حافظ. قانع به خیالی، صور خیالیه دیگه، قانه به خیالی ز تو بودیم چو حافظ. یا رب چه گدا همت و بیگانه نهادیم. چقدر گدا همتیم که به صور خیالی دل خوش کنیم. کشف حقایق کنیم، باید به جنت و لقا دل ببندی. خدای سبحان در ماره کشف تام محمدی فرموده است لا تحرک بهی لسانک لتعجل بهی. حرکت مده به آن لسانت را تا عجله کنی به آن. یعنی به چی؟ به وحی میگه، وحی قرآن. چون پیامبر خب گرفته دیگه قرآن رو داره، ویلا چجوری میتونه زودتر بخونه؟ لا تحرک لسانک لتعجل به. اگه نداره چجوری میتونه زودتر بخونه؟ ها؟ بس داره که میگه ولا تحرک بهی لسانک لتعجل به. میگه وقتی جبرئیل میخواند تو، چون میفهمد ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فتبع قرآنه. وقتی ما قرائت میکنیم تو از قرائت ما تبعیت کن، که وقتی ما میخونیم تو بخون. وقتی ما خوندیم تو بخوانی میشه چی؟ تابع ما. خواندن تو میشه چی؟ تابع خواندن خداوند. و اسراری هست در این نکته. یه وقتی فکر کنم عرض کردم خدمتتون، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را کتابون احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. وقتی قرائت می‌خواستیم این سوره را قرائت کنیم، یک ندایی در درونم گفت وقتی که این در دلت خوانده شد تو بخوان. ما دیدم یه قرقاری تو دلم میگه بسم الله الرحمن الرحیم، منم گفتم بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود الف لام را، الف لام را کتابون، کتابون آدم وایستاد، هرچی نمیخونه دیگه. گفتم لابد یه چیزی از خب الان چی، اول سوره شروع نشده، تفسیر باید باشه. الف لام را کتابون، هرچی وایستادم دیدم گفتم شد همینو باید، هی تکرار کردم با خودم الف لام را کتاب. بعد یه مرتبه مکشوف شد که الف لام را کتابون، الف لام را کتاب است. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه است. صاد و القر، یعنی اینا مرتبه کلی قرآنن، این حروف مقطعه، لذا پشت سر تمامش اسم ذکر قرآن و کتاب و اینا آمده. این که میگه فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَتَّبِعْ قُرْآنَه، حالا پیامبر همه قرآن باید قرائت میشه برش قرائت کنه، بلده. من بلد بودم چون قرآن خونده بودم، جلوم بود. پیامبر اکرم از کجا بلده؟ چون قرآنو گرفته، قرآنو گرفته. جبرئیل که میاد چون تونتون میخونه، میگه نه فَإِذَا قَرَعْنَاهُ، وقتی ما قرائت کردیم تو تبعیت کن از قرائت ما، بخون. لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه، بر عهده ماست جمع آن و قرآن و قرائت آن. جمعش بر عهده ماست. کی جمع کرد قرآنو؟ امیرالمومنین که تو خانه نشست بعد از رسول الله، گفت ردا به دوش نمیگیرم تا قرآن رو جمع کنم، که البته قرآن آورد. ابوبکر و عمر گفتن ما خودمون قرآن جمع کردیم، که حضرت فرمود دیگه این قرآن رو نخواهید دید، که با تمام تفاصیلش، شأن نزولاتش. خب یعنی اونا هم اهل بیت رو پشت سر انداختن، هم قرآنو، چون ان علینا جمعه و قرآنه، جمعش به عهده خود ماست. ما که میگه یعنی کی؟ انسان کامل. فاذا قرأناه فتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه، بعد بر عهده ماست تبیین کردن و بیان اون. الرحمنو علم القرآن خلق الانسان علمه بیان. این انسان کیه که خداوند بیان رو به او آموخته؟ ان علینا بیانه، بیانش به عهده ماست و ما به اون انسان تعلیم کردیم بیان رو، که زبان قرآن میشه لسان قرآن، میشه لسان الله، میشه لسان قرآن. و فرمود سنقرئک فلا تنسا. سنقره اوکه یعنی چی؟ کی موبایل داری جلوتون؟ سوره اعلا آیه 6. بلند بخونید اگه پیدا کردید. بلند بخونید. زود است بخوانیم بر تو سنقره او که فلا تنسا، پس فراموش نکن. اینجا یک نکته ای هست که آیا سنقره او که یعنی قرائت کنیم بر تو پس فراموش نکنی. یه مقاله دیدم در این زمینه ترجمه این عبارت سنقره او که یعنی قاری میکنیم تو را، ترجمه ای که ایشون خوندن، حالا از ترجمه مال کی بود نمیدونم، که خانا میکنیم تو را فلا تنسا، ترجمه موعظی ها اون درسته، سن نقره او که، نه اینکه میخوانیم بر تو، با اینجوری بود میگفت سن نقره او لکه، میخوانیم برای تو، نه سن نقره او که. سن نقره او که یعنی قاری میکنیم تو را، قرائت کننده میکنیم تو را، فلا تنسا، پس فراموش مکن. با آیات بسیار دیگر که حالا تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.